سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز ادوین کشیش آبنوس هستم و به شما خوش آمد میگم به تفسیر کتاب خروج. خوشحال هستم کتاب و الان همراه ما بودی. چند جلسه دیگه داریم تا این کتاب رو به اتمام برسونیم و در این مسیر من تنها نیستم، کشیش کامبیز سقایی همراه من هست
و باعث افتخار منه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و با یک درس دیگه از بررسی مسیح محور کتاب خروج در خدمتیم. این جلسه 21 هست و بابهای 24 آیه 12 تا 25 آیه 30 رو بررسی خواهیم کرد. میبینیم که موسی به حضور خداوند میره، مشایخ رو با خودش میبره در حضور خداوند در کوه سینا، بعد از اینکه اون در اون دود و آتش و ملاقاتی که صورت میگیره، بعد شام میخورن، غذا میخورن، اون سفره براشون هستش و غذا میخورن و گفتیم که نشانه عهد جلسه قبلی صحبت کردیم و اونها اون میان پایین از کوه، ولی دوباره خداوند از موسی دعوت میکنه که به کوه برگرده تا اون لوحایی که قوانین خودش رو، شریعت خودش رو روش نوشته به اون تسلیم کنه. اما روی این لوحا در باب 24 آیه 3 موسی به مردم همه سخنران رو گفته بود، اون چه که روی لوح هستش همه رو گفته بود. اگر نگاه بکنیم آیه 3 رو میگه پس موسی آمده همه سخنان خداوند و همه این احکام را به قوم باز گفت و تمامی قوم به یک زبان در جواب گفتند. همه سخنانی که خداوند گفته است را به جا آوریم. پس دلیلش چیه؟ اونها رو به قوم گفته و خدا بهش گفته بود و اونها هم اعلام کرده و قوم موافقت کردن، اما این صحبت از یک عهده و این عهد باید در یک سندی نوشته بشه. اینجا خدا از شریعتی صحبت میکنه که به موسی داده، اما اینها رو میخواد بر روی سنگ بنویسه و به اون تسلیم کنه و این دوباره اینجا میبینیم بازنویسی شده. این همون لوحایی هستش که موسی وقتی که اومد و دیدش که قوم دارن بت‌پرستی میکنن زدش و شکوند. اولین کسی که قانون خدا رو شکست موسی بود. وقتی که اون لوحا رو شکوند، دوباره اینجا آیه 34:1-27 و 28 میبینیم که داره خداوند اونو فرا میخونه که برن. یه چیز جالب اینجا هست. در مرحله اول موسی همه چیز رو در یک سند نوشت توی آیه 4. وقتی نگاه کنیم میگه که و موسی تمامی سخنان خداوند را نوشت و بامدادان برخواست مذبحی برای پای کوه و 12 ستون موافق 12 سبط اسرائیل و بقیه. منظور موسی نوشت. اما دفعه دوم که در آیه 12 هستش، این خدا هست که می‌نویسه و خداوند و موسی گفت نزد من به کوه بالا بیا و آنجا باش تا لوح‌های سنگی و تورات و احکامی را که نوشته‌ام تا ایشان را تعلیم دمایی به تو دهم. نوشته‌ام، خود خدا نوشته. در این بالا رفتن کوه هارون و هور پایین موندن تا قوم رو اداره بکنن، اما یوشع رو با خودش میبره، اما یوشع دسترسیش به جلال خدا محدوده. این نیست که اون جایی که موسی میتونه بره، اون ملاقاتی که موسی میتونه بکنه، اون هم بتونه. موسی مرتبا با خدا ملاقات میکرد و این از اون ملاقات بوته سوزان در بیابان شروع شد و حالا امروز یک جور دیگه است. نقشش رو به عنوان واسطه، به عنوان نبی شروع کرده بود، اما فصل 24 متفاوت هستش. 24:17 میگه که منظر جلال خداوند مثل آتش سوزنده در نظر بنی اسرائیل بر قله بود. این چیزی است که بیرونه، اما موسی به میان ابر داخل شده، به فراز کوه برآمد و موسی 40 روز و 40 شب در کوه بماند. خدا روحه و از تمام خلقتش جداست، خدا قدوسه، و اما خدا اون ماهیتش رو اومده به موسی نشون داده. وقتی خداوند ماهیت ابدی خودش رو به روشی قابل رؤیت بیان کنه، اینو بهش میگن جلال خدا. خدا جلالش رو در نجات اسرائیل با آوردن 10 بلا بر مصر و شکست مصریان که بزرگترین ملت اون زمان بودند و ارتش قوی داشتند نشون داد. این از عمل کردن خداوند جلالش داد، اما در فصل 24 جلال خدا از طریق عمل نیست بلکه از طریق حضور اوست، یک چیزی متفاوته. جلال او با موسی ملاقات کرد و این یک صمیمیت جدا، یک رفتن به یک مرحله جلوتر هستش با خود.
این تصویری هست از نجات ما. ما در یک وضعیت فرو افتاده قرار داشتیم، تباه شده بودیم و این توانایی رو نداشتیم تا حضور خدا بریم، بنابراین خدا به سراغ ما آمد. این دستگیری و این لطف از طریق مسیح اتفاق میفته. مسیح اون متوسطی هست، اون میانجی هست که ما رو به خدا وصل میکنه. توی انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 و 18 اینطور میخونیم که میفرماید و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید، ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر میآید، پدر آمد پر از فیض و راستی. و بعد آیه 18 میفرماید هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. اگه بیاد داشته باشید توی جلسات گذشته ما قوانین رو که در کتاب خروج در باب اونها صحبت شده رو به سه دسته تقسیم کردیم: قوانین اخلاقی، قوانین مدنی و قوانین مذهبی. اولین دسته که قوانین اخلاقی بودن در مورد اخلاقیات بود، محدود به زمان و مکان نبود، مطلق بود، انعکاس از ذات خدا بود و در روابط خدا به انسان و انسان با انسان این بازتاب داده شده بود. دومی یعنی قوانین مدنی زیرساخت یک جامعه سالم رو تعیین میکنه و اگر جامعه اسرائیل میبایست مطابق خواست خدا زندگی میکرد میبایست این قوانین رو اجرا مینمود. سومی دستورالعمل هایی هستن که برای پرستش صادر شدن. از اول باب 25 تا باب 31 خدا در خصوص دستور عملهای پرستش با قوم خودش صحبت بکنه، علل خصوص با موسی و دستورها رو به او میده که چطور باید پرستیده بشه. تمرکز اون بر روی نحوه ساختن خیمه اجتماع است که با هم دیگه امروز نگاه خواهیم کرد. اینجا جایی هست، یعنی خیمه اجتماع جایی هست که خدا با قوم خودش داره ملاقات میکنه. خدا با قوم خودش زندگی میکنه. توی آیه 28 میفرماید از باب 25 اگر اجتماع نکنم، کلام خدا میفرماید، نمیدونم کدوم آیه رو ممکن اشتباه نوشتم، ولی اشاره به این مطلب میکنه که خدا در بین قوم خودش زندگی میکنه. این زندگی کردن در این خانه اجتماع به این معنا نیست که حالا یک کعبه‌ای رو درست کردن و خدا در اونجا محصور است، بلکه نمادی هست از حضور خدا، همراهی خدا، قابل دسترس بودن و نزدیک بودن خدا به قوم خاص خودش. و این مکان تبدیل به جایی میشه که تا 500 سال خدا از طریق اون، از میان اون با قوم خودش صحبت میکنه، به اون تعلیم میده. دستورالعملی که برای خیمه اجتماع داده شد جزئیات خیلی زیادی رو داره. اگر شما وارد این بخش بشید، تمام این که میز رو چطور بسازید، چراغدان رو چطور بسازید، صندوق عهد به چه شکل ساخته بشه، همه اینها جزئیات بسیار دقیقی داره که هم وسایل بیرون خیمه اجتماع و هم وسایلی که در بخش بیرونی در حیات اون خیمه اجتماع قرار بود قرار بگیره، با دقت و زیادی باید بر طبق نمونه‌ای که خدا به اونها نشون میده ساخته بشه. این خیمه تصویر بیرونی هست از اون رابطه درونی که قوم اسرائیل در پرستش خودش باید با خدا می داشتن. تشویق میکنم که مطالعه عمیق‌تری رو از خیمه اجتماع داشته باشید. همه این رنگ‌ها، نمادها، شکل‌ها، اندازه‌ها اشاره میکنم به یک حقیقت که به شکل رازآلودی در ترتیب دادن این خیمه اجتماع نقش داشتن. این خیمه یک چشم‌اندازی از آینده است، یک نگاهی به دوردستا داره، به مسیحی که قرار هست بیاید. عبرانیان باب 8 آیه 13 می‌فرماید خدا با سخن گفتن از عهدی جدید آن عهد نخست را کهنه می سازد و آنچه کهنه و قدیمی می شود زود از میان می رود. وقتی خورشید میتابه تمام سایه محو میشه. وقتی خورشید تابناک ایمان ما مسیح وارد صحنه میشه، تمام این تصاویری که در عهد عتیق داریم، کلام خدا میگه محو میشه. مسیح جایگزین این حقایقی میشه که داریم در موردش صحبت میکنیم. پس هر وقت که دارید این خیمه اجتماع رو نگاه میکنید، فکر نکنید حالا چند تا نجار و آهنگر و خیاط دور هم جمع شدن و یه سری دستورالعملی رو گرفتن و اینها رو باید انجام بدن، این دیگه به من ربطی نداره. ولی وقتی که داخل اون میرید و نگاه میکنید و یه مقدار آشنا باشید، احتمالاً کمک بسیار زیادی از منابع دیگه ای خواهید داشت که شما رو با فرهنگ یهودی آشنا بکنه، با معانی رنگا، با معانی اندازه‌ها، با جایگاهی که اونها قرار دارن وسائل توی تخت در خیمه اجتماع قرار بگیرن، شما تصویر بسیار زیبایی از مسیح و کار او در دنیا خواهید دید.
آمین. عبادت و اطاعت باعث میشد که قدوسیت خدا به نمایش در بیاد. اطاعت از اون فرامین و اون شریعتی که خدا واسهشون داده، فقط یه کار نداده که بگه که این کار رو انجام بده، فقط این هدف اینه که تو مشغول باشی، بلکه خدا قصد داشت که اونها سفیرانش باشن و با انجام اون شریعت و اطاعت کردن از فرمان خدا، قدوسیت خدا رو به دیگران اعلام بکنن. اگرچه آنچه که اینجا میبینیم، اون خیمه، اون شریعت ابدی نیست و اون به قول مرا موقتی است، اما اون شریعت ها حتی یک امکان دیگه ای را هم میداد که وقتی که شکست میخورن در انجام اون اطاعت کردن اون شریعت، وقتی نمیتونن، ناتوان هستن، راهی باشه واسه برگشتشون، راهی باشه واسه قربانی پرداخت کردن و ادامه دادن. اما در اصل عیسی مسیح جایگزین معبد، قربانی ها، کفاره و تمام این مراسمی هستش که اینجا بوده در عهد عتیق. قبل از اینکه ما به تفسیر این بیشتر نسبت به اون فصل‌های بعدی بپردازیم، اجازه بدید که سه تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. یک، کتاب خروج زندگی مردم اسرائیل رو به دو دسته مذهبی غیور و لیبرال تقسیم نمی‌کنه. وقتی بنی اسرائیل، یکی از بنی اسرائیل از قانون در خانه و شغل و خانواده خودش، از اون شریعت خدا پیروی میکنه، داره با این کار خدا را جلال میده و عبادت محسوب میشه و مقدس بودن خدا را داره اعلام میکنه. یک دسته از شریعت مهمتر از سایر شریعت نیست. همه شریعت واجب الاجراست. قوم خدا بودند و باید همه شریعت رو حفظ میکردن. شکست میخوردن، اما خدا باز راهکار واسه شون گذاشته که بتونن برگردن. اما اون الزام اجرای تمامی شریعت بر دوششون بود و ضعف‌هاشون باعث میشه که نتونن، میگم، برای اون هم خدا راه گذاشته. دومی نکته، آنچه که در خیمه ها اتفاق افتاده امروز نمیتونه به کلیسا بیاد. کار کلیسا اون کار با کار خیمه فرق میکنه. مطمئنن اصلا ساخت خیمه با ساخت بنای کلیسا هم فرق میکنه، اما فصل‌های خروج مربوط به خیمه این میشه که مربوط به یک محل خاص و یک قوم خاص در یک تاریخ هستش. و سومین نکته این که هدف از خیمه این نبود که برای اسرائیل یک جای جداگانه برای عبادت درست بکنه. هدف خیمه و برپا کردن اون خیمه عبادت محلی برای حضور خدا بود. در فصل 25 آیه 8 میگه قوم باید برای من خیمه مقدس برپا کنند تا در بین آنها ساکن شوم. جهانبینی هایی که در اون زمان بودش در ملل مختلف در اون اطراف اونها، این رو باور داشت که خدایان قلمرو خاص دارن. این خدا خدای کنعانی است و خارج از کنعان قدرتی نداره. این خدا خدای مصر و در خارج از مصر کاری نداره، اما قدرتی نداره. اما خداوند خدای ما یهوه سبایوت خدایی است که محدوده نداره، خدای تمامی هستی است. او شکست مصری ها رو در قلمرو خود مصر براشون به هر مقام میاره. در جایی که خدایان مصر قدرتمندترین بودند، اما خدا به راحتی اونها رو شکست میده. خبر قدرتمند بودن یهوه در بین تمام ملل و تحقیر شدن مصر و خدایان مصر با ده بلایی که اومده و عبور اونها و غرق شدن اونها در دریای سرخ در همه جا پیچیده بوده. اجازه بدید که دعای موسی رو بخونم، باب 15 آیه 14 تا 16، خروج 15 14 تا 16. امتها شنیدند و نگران شدند، فلسطینی ها از ترس به لرزه افتادند و رهبران عدو متحیر شدند، قدرتمندان موآب به خود لرزیدند و مردم کنعان برافروخته شدند. ترس و وحشت آنها را فرا گرفت، آنها قدرت تو را دیدند و از ترس بی حرکت ماندند، تا این که قوم تو، قومی که تو ای خداوند از بردگی آزاد کردی، عبور کنند. شکر این خداوند با دست قوی اونها رو آورده بیرون. آوازش همه جا پیچیده، ترس بر همه اون مردم غلبه کرده. امروز موضوع فقط با ترس نیست، میخواد خدا نمایشی از عظمت، جلال و محبتش رو بگذاره تا دیگران ببینن، نور خدا ساطع بشه تا دیگران ببینن و به حضور خدا بیان واقعا.
آمین. حالا حضور خدا در این خیمه این قوم رو خاص ساخته بود، نه به خاطر اینکه این قوم خاص بودن یا شرایط خاصی رو داشتن که خدا اونها رو انتخاب میکنه، این حضور خدا بود، قدرت خدا بود که داشت به همراه قوم با اونها بود و با اونها عمل میکرد. اما طبق معمول به همین شکل که بعداً هم خواهیم دید، قوم اسرائیل شروع میکنه تا مکانهای پرستش دیگه ای رو در کنار خیمه اجتماع برپا کردن و این شاید انعکاسی بود از اون عاداتی که از قومهای همسایه یاد گرفته بودن، چون خدا به موسی و به قوم یک دستورالعمل مشخصی داده بود. این خیمه اجتماع است، این مراسم مذهبی است، این سبک پرستش هست، این نوع قربانی ها هست، این اشخاصی هستند که شما رو در این پرستش هدایت خواهند کرد. اما ببینیم قوم اسرائیل شروع میکنن مکانهای پرستش دیگه، محافل پرستشی متفاوت دیگه رو که انعکاسی بود از عادات قومهای همسایه برپا میکنن. به جای اینکه به حرفای خدا گوش بدن، به قوانین و دستورالعمل‌ها توجه بکنن و از اونها پیروی بکنند، شروع میکنن چیزهایی رو از اول ابداع کردن یا از کسی نمونه برداری کردن. باب 25 آیه 1 تا 9 رو داریم با هم دیگه باز نگاه میکنیم. در آیه 1 باب 25 خداوند به موسی گفت: بنی اسرائیل رو بگو برای من هدیه بیاورند، از دست کسانی برایم هدیه بپذیرید که دل آنها راغب بدین کار است. سهیم شدن قوم اسرائیل توی بخش مالی برای خیمه اجتماع فقط این نبود که حالا خدا احتیاج به پول داره و قوم اسرائیل رو از پولش و از منالش و ملکش و تمام ثروتش استفاده بکنه، بلکه بحث سر این هستش که این هدایا رو به خدا عطا بکنن، این هدایا رو به خدا بدن. و هرچند موسی از اونها استفاده میکنه تا پروژه ساختن خیمه رو انجام بده، اما مهم اون روحیه است، مهم این طرز نگرش روحیه، این نوع این طبیعت و سرشت دل اونها هست که نسبت به این هدایا باید داشته باشن. و این هدیه رشوه هم به خدا نبود که خدا رو واداره که اونها رو برکت بده یا خدا رو واداره تا به اونها رحمت بکنه. اون زمانی که اونها هیچ بودن، برده بودن، با خداوند در رابطه درستی نبودن، خدا به اونها رحم میکنه، اونها رو بیرون میاره، اونها رو برکت میده، اونها رو لطف میکنه بهشون و زندگی اونها رو جهت میده، بلکه اینها الان واکنش نسبت به رحمت و برکت و لطف خدا هستن. قوم اسرائیل به مدت 400 سال برده بودن و مال و منال چندانی نداشتن، هر آن چیزی هم که داشتن یا از مصریان به غارت برده بودند و بعضی اونها بهشون هدیه داده بودند، یا با امالیقی ها وقتی جنگ کردن تمام غرامت های جنگی خودشون رو از اونجا برداشتن. و این سهیم شدن در قسمت مالی هم اجباری نبود، هر کسی که راغب هست با دلی سخاوتمند تو این قسمت وارد صحنه می شدن. چقدر برای ما مسیحیان هم مهمه وقتی که داریم خدمت میکنی به یک کلیسایی، به یک پروژه، به یک خدمتی، حواسمون باشه وقتی که داریم مبلغی رو پرداخت میکنیم دیگه اونجا وای نستیم بگیم که گزارش رو همین الان بده. باید گزارش بدیم، ما پاسخگویی رو 100% باید تو این سیستم کلیسایی و خدمتیمون داشته باشیم، ولی اینکه دم به ساعت ما بگیم آقا من 10 دلار دادم گزارش مالی این پروژه 100 میلیون دلاری رو به من بده، یه مقدار پول میدیم بعد انتظار داریم که همه به ما تعظیم بکنن، نه، با دلی خوش با راغب سخاوتمندی اون رو میدیم، نه به کسی که احتیاج داره که این پروژه رو انجام بدیم، بلکه داریم خدا رو خدمت میکنیم. باب 25 آیت 10 تا 22 در مورد تخت عهد داره صحبت میکنه، صندوقچه عهد داره صحبت میکنه که بیش از 40 بار در کتب مقدس ذکر شده و این تخت عهد در زبان عبری به معنای صندوقچه است، چیزی که درش قرار میدیم و این صندوقچه به شکل بسیار زیبایی و مشخصی با جزئیات خیلی معینی اونها تزئین شد و هر کدوم از این جزئیات معنای خاصی داشتن و انجام دقیق اونها اهمیت زیادی داشت. قوم قرار نبود که در این بخش از خودش خلاقیت نشون بده، نجارها و آهنگرا رو و اون هنرمندا رو بگم میگه یه چیزی ما یه ایده ای داریم موسی، حالا تو هر جوری که میخوای این رو شکلش بده، اونم با خلاقیت خودش باید انجام میداد. نه، نقشه مشخص بود، تصویر مشخص بود و باید بر اساس نمونه‌ای که به اونها داده شده بود اون رو شکل میدادن.
آمین. و اون لوح‌هایی که خداوند به موسی داده بود رو در درون اون صندوق عهد گذاشتن. در آیه 16 موسی و هارون نیز ظرف منا رو در اون داخل صندوق گذاشتن. در 16:34 میبینیم و بعدها هم میبینیم که عصای هارون رو هم در داخل این صندوق عهد گذاشتن. عبرانیان 9:4 میگه که در صندوق این موردها قرار گرفت، تخت رحمت هم روی این صندوق قرار گرفت، روی این صندوق عهد. تخت رحمت از یک تختی، یک صفحه‌ای تشکیل شده بودش که دو فرشته در دو طرف اون بودند و این بر روی صندوق عهد قرار می گرفت، از طلا ساخته شده بود و اون فرشته ها کروبیان نامیده می شدند. در کتاب مقدس چند اشاره به این موجودات شده، به کروبیان، اما اگه می خواهید بیشتر بدونید در کتاب حزقیال زیاد ازش می شنوید. روشی که یوحنا کشف مقبره مسیح رو میگه جالبه، وقتی که میگه مریم مجدلیه نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی گذاشته شده بود، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا بود. جالبه، مثل همین این تخت رحمته که دو کروبی در دو طرفش هستن و مردم الزامی است که بتونن در با خدا ارتباط داشته باشن و دسترسی داشته باشن و سیستمی بودش که بتونن ارتباط برقرار کنن. و بعد از اینکه به قول معروف اینها رو گذاشتن اونجا، قربانی ها گذاشته میشد، با انگشت خون گوساله رو میریختن و برمی داشتن، با انگشت میریختن بر روی تخت رحمت. بیشتر راجع به این میتونید بخونید تو کتاب، اما می‌خواستم اینو بگم که تمام اینها برای برقراری یک سیستم ارتباطی بین قوم گناهکار با خدای قدوس است.
آمین. توی باب 25 آیه 23 تا 30 صحبت از میز نان میشه. توی جلسه گذشته به اهمیت خوراک و خوردن توی الهیات مسیح اشاره کردیم. توی کتاب مقدس پر است از این داستان‌ها. وقتی که خدا با قوم خودش عهد می‌بنده، این رابطه دشمنی به رابطه صلح و دوستی تبدیل میشه. با هم سر میز می‌نشستن و می‌خوردن و این تصویری هستش که در رابطه با خدا نمود پیدا می‌کنه که خدا و انسان با هم، کسانی که در این عهد قرار دارن، در رابطه و مشارکت دوستی هستن، می‌خورن و می‌آشامن. نماد زیبایی هست این میزی که در این خیمه اجتماع وجود داره، باز تصویری هست از این مشارکت. کاهن قرص‌های نان رو اونجا میگذاره و هر روز صبح باید قرص‌های نان تازه رو روی میز جایگزین بکنه و این نان‌ها به قوم یادآور می‌شدن که خدا در کنار اینکه این رابطه رو داره انعکاس میده، به قوم یادآور میشن که خدا برای نیازهای اونها فکر می‌کنه. هر وقت وارد خیمه اجتماع می‌شدن و این نان‌ها رو می‌دیدن، کاهن نگاه می‌کرد، به یادش می اومد که خدا در بیابان من را فرستاد و چطور از اونها نگهبانی کرد و چطور از اونها پاسبانی کرد. خوراک روزانه اونها رو به اون میداد و خدا همراه قوم هست و او رو محافظت خواهد کرد. ارتباط این میز با مسیح هم خیلی واضح هست. عیسی همان نانی هستش که از آسمان برای ما فرستاده شده. مهم هست وقتی که در کتاب خروج داریم مطالعه میکنیم، کتاب خروج حالا باز داستان زیاد داره، وارد کتاب لاویان که میشیم این مقدار داستان خیلی متفاوت‌تر میشه، خواندن سخت میشه. معمولا مسیحیان از کتاب خروج و کتاب‌های بعدی لاویان رو میگذرونن وارد داوران و پادشاهان و بخش‌های دیگه کتاب مقدس میشه، ولی هر کدوم از اینها تصویر زیبایی هست از اون حقایقی که در آینده قرار هست که در شخص مسیح انجام بشه و اون وعده‌ای که در او تحقق پیدا میکنه و ما هم میتونیم در اون لذت ببریم.
آمین. خدا رو شکر. اونها کهنه‌ای داشتند که واسطه ای بود برای این ارتباط و میرفتند و قربانی های خودشون رو برای کاهنان میبردند، کاهنان اونها رو این مراسم رو انجام میدادند تا بخشش صورت بگیره، تا بتونن در حضور خدا هنوز یک رابطه ای داشته باشن. اما خدا رو شکر میکنیم به خاطر عیسی مسیح که کاهن اعظم هستش و تمامی تاوان گناهان ما رو پرداخت کرده. خداوند ما عیسی مسیح ما رو از غضب خدای پدر نجات داده. جالب نه؟ ما به واسطه خون عیسی مسیح که خداونده از غضب خود خدا نجات پیدا کردیم. خدا ما رو از دست خودش رهایی داده.
به وسیله خودش و برای خودش.
و برای خودش. آمین. و امروز قوم خاص خدا هستیم. در عبرانیان باب 4 آیه 14 تا 16 میگه: پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمان درگذشته است، یعنی عیسی، پس خدا اعتراف خود را محکم بداریم، پسر خدا پس اعتراف خود را محکم نگه داریم، زیرا رئیس کهنه‌ای نداریم که نتواند همدرد ضعف‌های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. او همه درد من و شما رو میدونه و همه درد من و شما رو میتونه ببره به حضور پدر. آمین.
آمین. تا جلسه بعد تشویق میکنم باقی مانده کتاب خروج رو مطالعه بکنید و هر وقت هم دارید این متون رو میخونید از خودتون بپرسید مسیح کجای داستان هست؟ کدوم یکی از اینها در شخص مسیح تحقق پیدا کرده؟ و این مسیح محور بودن مطالعه کتاب مقدس اجازه بدید که ملکی ذهن شما باشه. تا هفته آینده شما رو به دستای مسیح بسپارم.